أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسئله هاشمی که مرحوم سید در عروه مطرح کرده اند و محشین هم دیل او مطالبی ذکر کرده اند، عبارت است از این که می فهمن اذا خرج شیئون من الجرح او دنبل او دمل شیئون اصفر یشکو فی انه دمون املا محکوم به طهاره. خب معمولا هر بدنی زخمی برش عارض میشه، وقتی که این زخم عارض میشه خب گاهی با خونه، بعد گاهی از اوقات هم یک زردی از محل اون زخم خارج میشه، یک مایع زردی خارج میشه. این مایع زردی که خارج میشه از محل جراحت، یا مثلا دمری که بر روی بدن انسان عارض شده، این مایع زرد که یقین نداریم که این آیا خون هست یا با خون قاطیه یا خیر، محکوم به طهارته. به قول مرحوم استاد می شود تمسک کرد به استصحاب و عدم دمیت. شک می کنیم که این مایع آیا در وقتی وجود پیدا کرد دم بود تا محکوم به نجاست باشه یا دم نبود. طبعا استصحاب عدم ازلی، میگیم این مایع قبل از وجودش که متصف به دم نبود، الان هم شک داریم که متصف شده بعد از وجود به دمیت املا، استصحاب میکنیم عدم سیریورتی دما، عدم اتصافی به دمیت یا به دیمومه. این استصحاب عدم ازلیست که البته در اصول بحثه که آیا اساسا جاری میشه استصحاب عدم ازلی املا. از اونجا که استاد خویی به تبع آقای آخون قائل به جریانند و به نظر ما خیلی درست نیست، بنابراین استصحاب عدم ازلی جاری میشه. علاوه بر استصحاب عدم ازلی میتوان تمسک کرد به اینکه آقا این یک شبهه موضوعیه است که آیا این مایه خون هست یا دو مختلطه به خونه یا املا. در شبهات موضوعی هم که قاعده طهارت جاری میشه بلا درنگ. بعد اضافه میکنن سید میفهمن به کذا آزا شکه من جهت ظلمه. حالا اگر در های تاریکیه، اتاق تاریکیست، باز یک خون یک ماده بیرون آمده از محل زخمی یا غیر زخمی، و شک میکنیم که آیا این دم اسفر این خون است که خارج شده یا نه یک ماده زردی است که از دنبلی غیر دنبل خارج شده. اینجا همچنین شک در شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعی هم فصل لازم نیست، حکم میکنه به قاعده طهارت. نیازی هم نیست که چراغ روشن کنه ببینه آیا خون هست یا نه، همین که در ظلمت کافیه برای اینکه حکم به طهارت بشه، چون فصل در شبهات موضوعیه لازم نیست. این فرمایش سیده که معمولاً محشین هم تصریح کردند و کسی ایرادی نگرفته. ولی طبعاً دو تا سوال مطرحه که امروز دقت کنید این دو سوال جواب داده بشه، بسیار دیگه از مسائلی از این سنخ حل میشه. سوال اول این است که آقا در روشنی که ما دیدیم از این دمل یا از محل جراحت آب اصفری و زرد رنگی بیرون آمده، خب برای چی این آب زرده؟ اگر خون قاطی نباشه که آب زرد نمیشه. این مایعی که از بدن بیرون آمده اگر مختلط به خون نشده باشه که زرد نمیشه. این مثل استحاضه. خب استحاضه یک مرحلهش استحاضه قلیلهه. در استحاضه قلیله خونه، اما چون کم خون میگیم که این خون استحاضه است و محکوم هم به نجاست هم به وجوب غسل. بیاییم بگیم اینجا هم زرد بودن این آب نشانه اینه که این مایعی که بیرون آمده از جراحت یا دنبل، این مایع مختلط به خونه، بنابراین نجسه. منتها چون خون مستهلک شده در ماده در مایعهای دیگری که بیرون آمده از بدن، زرد شده و قرمز رنگ نیست به صورت دم و خون. بنابراین این سؤال ماست که چرا اگر این مایع خون نداشته باشه چرا زرد رنگه؟ این زردی دلیل برای این است که این مایع دارای ماده خونی است. جواب داده شده که بودی نداره که بله این مایع با خون مختلط شده باشه، اما این اختلاط در باطن بوده، یعنی هنوز که ظاهر نشده. نه اینکه بعد که ظاهر شد با خونی که در جراحت مخلوط شده، بلکه به قول شما این مایع از اول اصفره و این ملاقات در داخل کرده. خب ملاقات در داخل هم که موجب برای نجاست نمیشه.
اگه فرض بگیره همین رنگ زرد و خون
آدم، این شما اگه خونه گیه چی؟ حالا اونجا که نمیدونیم خون هست یا نه، بس در مورد جهله.
از بدن داره خارج میشه.
خب باشه، هر چی از بدن خارج شده که محکوم نجاست نیست. از بدن وضعی و مرضی هم از بدن خارج میشه، اما محکوم به نجاست نیست. عرض میکنم به محضرتون که میگیم درسته ممکن است زردی به خاطر ملاقات با خون باشه، اما خون در داخل درست خوندیم که دلیلی بر نجاستش نداریم. علاوه بر او میگیم که این مسرایت در داخلم شده، نه خون داخل بدن تا مادامی خارج نشده اون خون محکوم به نجاست نیست. در داخلم اگر سرایتی واقع شد موجب برای نجاست نمیشه. خب برفرض زردی این ممکن مستند به ملاقات با خون در داخل بدن شده باشه که موجب برای سرایت نمیشه. این قول که خب آقا فرض برای این است که این بعد از اینکه بیرون آمده ماده خون درش وجود داره، مثل اینی که شما فرض کنید یه آبی از بالا بیرون آمده و به اصرار کنن که خون در این آب ریخته شده، حالا آمده توی ظرف ما، میبینیم خون یا ظرف قلیل، میبینیم این ما این آب زرد رنگ به خاطر ملاقاتی که بالا مثلا با خون کرده. بیایم بگیم که خب درسته که در داخل بدن این خون با این مایه زرد ملاقات کرده و اونجا موجب سرایت نشده، اما بعد که بیرون آمده خب الان هم با همون ماده خون در بیرون موجوده که رنگ این مایه به صورت زردی شده. مرحوم سعد اینجا جواب میده، میفرمان به این که خون چون مستهلک شده بنابراین دیگه محکوم به نجاست نیست. توضیح حرف ایشون اینه که آقا بسیاری از نجاسات در اثر استهلاک نجاستش از بین میره، مثل جناب‌عالی تو حمام که هستی بول میکنی، اما چون آب حمام جاریه میگیم به این که این بول شما مستهلک میشه در آب و در نتیجه اون آب محکوم به نجاست نیست بلکه محکوم به طهارته. یکی از عناوینی که موجب برای رفع نجاست میشه استهلاکه. اگر یک ماده نجسی در یک مایعی مستهلک شد میگن دیگه محکوم به طهارته. مثل آم بولی که جناب‌عالی توی کری میکنی، خب این برای چی این بول دیگه میگیم؟ میگیم علتش اینه که چون آب مستهلک شده این بول دیگه محکوم به نجاست نیست. لذا مرحوم آقای سعد میگه ممکنه اینطور بگیم درسته این زردی مایه به خاطر خونی بوده که در داخل ملاقات کرده، در داخل هم موجب نجاست نمیشه چون ملاقات در باطن موجب برای نجاست نمیشه، ولی بعد که بیرون آمده در رنگ میگن که درسته، اما چون بیرون که آمده مستهلک شده در اون مایه قبل که ماده نابرین در اثر استهلاک دیگه محکوم به نجاست نخواهد شد. این اگر این که ولی ثبت الاصل من قشه، اگر واقعا ثابت بشه که اون مایه در اصل زردیش به خاطر اختلاط با خونه و این اختلاط با خون هم به همین صورت بیرون آمده از باطن به ظاهر، چون حالا اختلاط در ظاهره و در این ماده نجس در او موجود داره حکوم به نجاست بشه، ایشون متوسل میشه به استهلاک. میگه نه دیگه، وقتی بیرون آمد در داخل مستهلک شده، حالا که مستهلک شده بیرون که آمده دیگه منشأ برای نجاست نیست. اما این فرمایش ایشون در جایی درسته که اگر استهلاک در مثلا آب کر باشه، خیلی خوب میگیم اینجا مستهلک شده چون کر هم لا ینجس باشه، اما اگر بناشه که این استهلاک ولو باشه در ظاهر و بیرون بیاد چی؟ بیرون آمده این مهن که قلیله و رنگ زردش هم به خاطر خونیست که این خون در داخل ملاقات کرده، حالا که بیرون آمده آیا الان هم مستهلکه و به اون صورته که ما بگیم که این خون دیگه در این مایه مستهلک شده؟ ایشون یک کلمی داره که برای من تعجب آوره، میگه بله بعد که بیرون آمد تغییر هست، ولیکن این تغییر به خاطر استهلاک موجب برای نجاست نمیشه، چون بعد که بیرون آمد مستهلک شده است و اینجا دیگه محکوم به نجاست نیست. میگه بعد خودشون یک اشاره دارن، میگن به این که خب این استهلاک اگر شد چرا رنگ زردش هست؟ میگه خب منافات این داره، خود ماده مستهلک شده لون باقی مونده جنس اصل ماده مستهلک شده از بین رفته و اون دیگه رنگ باقی موندن موجب برای اشکالی در چیز نمیشه، در نجاست نمیشه. از کنم حضورتون که بعد یک اشکال دیگری که در اینجاست که اگه کسی بگه انقلاب شده، مرحوم حامد هاشم در نوشتاری که دوستان آورده بودن این بود که خب شاید کسی به ادعا کنه که پرفرض این خون در داخل ملاقات کرده اونجا که رجس نشده، بعدم که دیگه الان خون نیست، یک ماده زردیه، بنابراین استهلاک موجب انقلاب هم شده. یکی از متحرات هم که انقلابه، اگر سگی در نمک دار نمک بشه میگیم این پاکه، اگر مثلا هیزه می سوخته بشه، خاک بشه، چیز بشه، رماد بشه، میگیم پاکه. البته این جواب قابل دفعه، زیرا اینکه نه، انقلاب اونجاییست که صورت نوعی جنس تغییر کنه، مثلی که مثلا کنده مبدل به خاکستر بشه، مثلی که سگ مبدل به نمک بشه. اما اینجا که انقلاب و استحاله که به اون صورت نشده، زیرا هنوز هم زردی او موجوده، پس اون مسئله استهلاک نمیتوانه موجب برای نجات برای انقلاب نمیشه. اشکال دیگری که هست این که خیلی خوب، مگر شما نگفتید که اگر برا شد نجسی آب پاکی، یکی از صفات آب نجس را گرفت محکوم به نجاسته، حتی کر، شما گفتید کرم اگر بنا شد که به خاطر ملاقات با نجاست طعمش یا رنگش یا بوش تغییر کنه محکوم به نجاسته، بنابراین میگیم بسیار خوب، این مایه‌ای که بیرون آمده و با خون ملاقات کرده بوده لااقل مجاور با خون بوده که رنگش زرد شده، این مجاورت موجب برای تغییر رنگ شده و در نتیجه نجس شده. این هم جوابش روشنه، چون اون مجاورتی که موجب برای نجاست میشه اونی که تغییر کنه یکی از صفات ثلاثه‌اش، اما این مجاورت در اینجا، این مجاورت در اثر استهلاک و استهلاک غیر از اینه. میگم این که بعد دمی که موجب برای تغییر شده در باطن، بعد درسته که تغییر پیدا کرده اون مایه‌ای که زرد رنگه، اما کجا تغییر پیدا کرده؟ در بیرون که نه، در داخل که بوده با خون ملاقات کرده موجب برای تغییر صفتش شده، و در داخل ما قبلا گفتیم که ملاقات موجب برای سرایت نجاست نخواهد شد. بنابراین
خون هم پس همینطور، خون خارج که بشه نجس، داخل که باشه خون نجس، این مایه زرد رنگ به همون صورت، ذاتش از خون رنگش،
ذاتش از خون از خونه، نه از کجا معلومه که نه، بدن انسان تری داره، یاد داره دیگه. میگن وقتی ما یادم میاد که دویرستان که میرفتیم میگفتن چند درصد بدن آدم ما آبه، چند درصد بدن خودش آب است، مایه، اون مایه برای داشت وقتی تب میکنی چرا لاغر میشه انسان؟ تب که میکنی برای خاطر اینکه چون ماده آبی که در بدن خوش میشه، لذا تأکید دارن پزشکان که هرچی میتونید مایعات بخورید، این مایه در بدن انسان وجود داره. درسته. ببینید پس این نیست که هر مایه‌ای که در بدن خونه، بسیار این مایعاتی که در بدن هست ممکنه که آب باشه، ماده آبی باشه، ملاقات کرده، درسته که با خون در داخل ملاقات کرده، در داخل هم متغیر شده، اما تغییر در داخل و باز همینطور ملاقات داخل که منشأ برای نجاست که نشده. درسته که ما میگیم مجاورت با نجس موجب برای نجاست میشه، اما در خارج در داخل بدن موجب برای نجاست نخواهد شد.
احکام تابع صدق
عناوینشون دیگه،
عنوان دم صادر
نیست دیگه. آفرین. بله، که طرف هم همینه که اون عنوان دم استاد خوبی یا مرحوم آقای هلیم همینه میگه، میگه بالاخره این عنوان اگر صادق بود و با اگر نبود نه. بله بله، خوب قبوله. لازم نیست که الان خود یه مایه ای که در خارج با خون ملاقات کنه رنگش تغییر بشه بکنه میگیم نجسه، بله این که بهش عنوان دم صادق نیست. اما صحبت اینه که این تغییر کجا حاصل شده؟ فضلا هنوز که بیرون نیامده. این یک مطلب. مطلب دوم این است که میگن که
شما پذیرفتید جا در اینجا،
بله،
استهلاک رو در مورد این مایه زرنگ پذیرفتید.
استهلاکی که مرحوم آقای سعد میگه من نتونستم قبول کنم، زیرا اینکه استهلاک در جایی است که مثلا بحث کنید که یک کری باشه و آدم در اون کر بشاشه، یا آب جاری باشه که بول درو بکنه دو مستهلک بشه، و الا اگر بنا شد جناب عالی مادون کر یک وجه مادون کر باشه و از کنه بول کنی در اونجا ولو مستهلک شده، اما منشأ برای نجاست ممکن طهارت نیست بلکه محکوم به نجاسته. پس این که ما بیان بگیم مستهلک شده، هر استهلاکی موجب برای حکم به طهارت نخواهد شد.
اگر استهلاک رو نپذیرفتیم پس اینجا یک مایه با خون ملاقات کرده، منطقه هایش داخل بدن هست،
پس اونجا که نجس نشده.
وقتی از بدن خارج میشه همون در مورد خون ما چی میگیم؟ خون وقتی داخل در بدن میگیم پاکه.
پاکه. بیرون آقای خسرت میخواد استناد نکنه که بیرونم که آمده مستهلکه. دیگه خونی الان وجود نداره.
خون میخوام اینجوری استناد بکنم. میگم اون خونی که در بدن ما بود وقتی خارج میشد چی بود؟ نجس بود. وقتی از بدن خارج میشد. حالا شک میکنیم با این اختلاطی که با این مایه پیدا کرده و زرنگ شده پاک شده یا پاک نشده؟ این خون الان در مورد خون داخلی که صحبت نمیکنیم، خون این مایه زرنگ خارجی صحبت
این بله درست. این مایه زرنگ خارجی اگرم برخلاف با خون، اولا ممکنه که این مایه خودش زرنگ باشه، ثانیا اگرم با خون ملاقات کرده کجا ملاقات کرده؟ در داخل. حالا که بیرون آمده زردی هست، این زردی میگیم موجب استهلاک خون بوده، چون خون
استهلاک رو که
نپذیرفته. حالا ما میگیم بله نه، ما میگیم مستهلک شدن در وقتی قابل قبوله که اگر بنا شد که این استهلاک منشأ برای این بشه که تغییری هم در او واقع نشه، و الا هر استهلاکی موجب برای این نیشه. لذا این برهان ناتمامه.
لذا پس استهلاکی قابل پذیرش نیست، موجب تطهیر نمیشه. منتها ما اینجا یک مایه زردرنگی داریم که اتصال با خون پیدا کرده، از بدن خارج شده.
بله.
حالا که از بدن خارج شده شک میکنیم که این طهارت حاصل شد براش، چون اگر این زردرنگ نمیشه.
بله خیلی خوب.
اون
نه، شما نجاست فرض برای اینه که شما الان که دمی در این نیست، خود مگر اینکه بگید خود دم الان هم در این وجود داره و با این مایه قلیل ملاقات داره، این اگر گفتید خوب بسیار خوب، اما شما نمیتونید بگید که این سفری که در اینجا موجوده درست در داخل ملاقات کرده، در داخل هم زرد شده، اما دیگه سرایت در داخل که موجب برای نجاست نمیشه. حالا بیرون آمده خون نیست، ماده زردرنگه، نمیدونیم که الان هم خون هست در این ماده یا ماده نیست یا منفذ نیست الان. بله ببینید، اگر بنا شد یک چیزی این ملاقات کنه، یک مایه ای مثلا با آب خون با آب جاری ملاقات کنه، ولی بعد آمد این آب جاری در یک جوچی که کمتر از ارکانم کره جمع شد و رنگ او رنگ خون بود، میگیم قهرن نجس
بود،
در رنگ بود، بازم میگم اونجا نجسه. اما در اینجا اینطور نیست، میگم که آقای سعد به این جهت اشاره کرده، میگم این استهلاکی که مرحوم آقای سعد گفته، این استهلاک موجب برای نجاست طهارت نمیشه مگر انقلاب بشه، انقلاب که قبول نکردیم.
خون
داخل بدن
قبل از
تغییر داخل دوران تولد در بدن بود پاک، یکی
تغییر درش ایجاد شد، از بدن خارج شد، من شک دارم با این تغییر
پاک نشه.
نه دیگه
استثاب طهارت،
استثاب طهارت کجا؟
خون داخل بدن قبل از خروج
موضوع عوض شده. موضوع عوض بله. خب در استحاضه می فهمید وارغا زرد رنگه،
اونجا خونه. این وقت تقدیم خواستم بکنم برای اینکه هر زردی دلیل برای نیست که یه مایه دیگریه، زردی ناشی از این ممکنه باشه که خون با او ملاقات کرده. مثلا بزنم خون استحاضه، استحاضه رنگ رنگه اما یعنی حال میگن خونه و موجب برای قصد نمیشه، نجس هم هست. ممکنه این زردی که در این مایهی که بیرون آمده از بدن، از چرک بدن یا از دومل، ممکنه این بخاطر این بود که خون با شما ملاقات کرده که زرد شده. ولی چرا زرد شده؟ این منشأ و خواستم این رو مقدمه شدم برای اینکه سوال اینه که این زردی که الان شما میگید، سید در اینجا میفرماید که اذا شیء اصفر، چرا اصفر شده؟ این اثر شدنش به خاطر خونه یا خودش طبعا رنگش اینه؟ بعیده که این رنگش خودش اینطوری باشه، چون مایه‌ای که در بدن آدمه میگن به صورت آبه، آبش که با اجزاء بدن قاطعه. خب حالا بنابراین پس این اثر بودنش به خاطر چیه؟ خون نیست که هست. مطمئن این ملاقات با خون را جواب دادن که اگرم بوده ملاقات با خون شده، اما در داخل، ملاقات در داخل منشأ برای نجاست نمیشه. جواب دادیم که خب بیرون آمده الان، بگیم الان که بیرون آمده آقای سعد متوسل به استهلاک میشه. من خواستم این جواب. سوال بعد این است که میگن که سید همونطوری که میفرماید که فصل لا یجب الاستعلام، در تاریخی اگر بود و خونی بیرون آمده و نمیدونه که این مایه بیرون آمده، تاریخ نمیدونه خون بیرون آمده از بدنش یا چرک بیرون آمده، میگه حتی میتونه با چراغ رو روشن کنه و ببینه، اما لازم نیست، همون که در ظلمت اکتفا کنه و حکم بکنه به طهارت. خب باید به مبنی آقا خوبی که تمثل به استصحاب عدم ازلی کار آسانیه، بگه خیلی خوب، پس اونجا از این شک داریم که اینی که ما که الان چشمام رو گذاشیم بالا هم، شک میکنیم که این مایی که بیرون آمده دم است یا دم، استصحاب میکنیم عدم دمیت او را. اما اگر بناشی که حالا استصحاب عدم ازلی را نپذیرفتیم، راه دیگری هست، خب بله این میشه شبهه موضوعی دیگه، نمیدونیم این مایه خونه تا نجس باشه یا غیر خونه تا طاهر باشه، به مقتضای این که در شبهات موضوعی استلام هم واجب نیست، حکم به قاعده طهارت میکنیم. خب عرض کنم حضورتون که در این که استعلام در شبهات موضوعی واجب نیست، فل جمله اجماع شاهد باشه در مسئله. خیلی از اوقات امام علیه السلام حتی نهی از سؤال کرده، یا مثلا فرض کنید که گفتی که حضرت فرموده که چه دعایی داشتی بگی، به خود امام هم که عرض کردن، حضرت فرموده دعایی به گفتن این حرف تو نبود. بالاتر از این خدا لعنت کنه، یه وقتی در یه سایت دیدم یک سنی داره میگه نگاه کنید این امام اینها داره میگه بچه زنش مزبجه و شوهردار اشکال نداره، چون در راوی سوال میکنه از امام باقرم سلام الله علیه، میگه آقا من بالاخره صیغه ای کردم، بعد که صیغه کردم تمام شد و قضا هم کردیم، سوال کنه منو شد این شوهر داره. حضرت فرمود که بخود سوال کردی، چرا سوال کردی؟ او ای را من داشتم شید میکرد، تحنه میداد به شیعه که امام شیعه داره میگه مثلا وقت یه زن شوهردار مانعی نداره. خب به صورت نهی از سوال در شبهات موضوعی زیاد شده، مخصوصا در مسئله طهارت نجاست که میگن الامر فی طهارت من نجاست سهل و سوال نکنید. علاوه بر این که در صحیح زراره ای که در باب استصحاب میخوانیم، من گوید در یک جمله این داره که سوال میکنه از امام که من احتزن دارم یا شک کردم که روی بدنم خونی ریخته، آیا برگردم و نگاه کنم؟ متن روایتشم اینه که میگه که از کن فهل علیه ان انشککتو فی انه اصابه ان انظر فی، اگر که من شک دارم که خونی ملاقات کرده با بدنم یا نه، برگردم نگاه کنم یا نه؟ حضرت میگه لا، لازم نیست. بعد امام در مقام شد لیکن نگه ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسه. خب من داری که این شک ببینی که داری من که این استحبابه، اول میگه نه لازم نیست نگاه کنی، اما حالا اگر میل داری که شکت از بین ببری نگاه کن. به این ادله تمسک کردن که پس در شبهات موضوعیه نگاه کردن هم تفتیش و فحص لازم نیست، حتی تا اون اندازه ای که مرحوم استاد خویی میگوشش که اگر که کسی میتونه بیرون بیاد نگاه کنه افق شده یا نه، لازم نیست در روزه، همین هم لازم نیست. مرحوم کاشف القطا دیشب دیدم که ایشون نوشته که آقا به این گره گشادی هم نیست که این یا بگیم اصلا فحص ساده، اونی که نشده فحصه و از کنم و دورم، چون که اما این فحص نیست، چیزی که با یک نگاه کردن رفع میشه. یا در مسمد حج یک کسی بیاد بگه آقا خیلی خوب من استصحاب میکنم عدم استطاعت را، میلیاردرم شده هی میگه من استصحاب کنم، این خب معلومه قابل قبول نیست. میگه که اصلا اونی که نشده فحصه، و فحص اینه که آدم بره دنبال کار، اما اینکه اگه بنا هست فقط با یک نگاه کردن یا به قول سید ظلمت را یک چراغ روشن کن تا کلید زدی مشخص میشه که این آیا خونه یا خون نیست فلان، اینجا را هم بگیم اینم فحصه و تفتیش لازم نیست، میگه این مقدار قابل قبول نیست. البته این دیگه بستگی بین داره. استاد خویی میفرمود که خود ادله‌ای که در اصول وارد شده مثل دلل و اعمال ها یعلمون، این ادله یا استصحاب لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، ایشون میفرمود که خود این ادله موضوع شک و در هیچ دلیلی نگفته برو فحص کن، به اطلاع داده که اگر شک کردی حکم به طهارت کن، اگر شک کردی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. یا در روایت امیرالمومنین فرمود که لا از کنه ابالی لا ابالی ابولن هو اما اون، یادتون میاد و چه خوندیم اگر آبی را دیدم دیگه مصرف میکنم ولا ابالی که آیا این بوله یا همین آخوی میگه. بله آخوی در درس یاد میکنه میگو و خب قهرن این مورد استنکار یه مقدار واقع شده. به قول استاد خویی میگه اصلا این فصل نمیگن، این طور که آدم به نگاه کردن رفع شبه بشه به این فصل میگه، یه چراغ بزن بلا فاصل روشن میشه که این چی مان، این فصل نمیگن. فصل اینه که آدم بره دنبال کار رو جستجو کنه، جستجو کردن پس میگن نه نگاه کردن، به نگاه کردن نمیگن جستجو کرد. اینم یک بحثی است در این که آیا واقعا این که سید میگه حتی در ظلمت اگر دید بیدرنگ قاعده طهارت جاری کنه، آیا براسی این مصداق همون عدم فحصی است که گفتن، یا این که به قول آقایون این مصداق عدم فحص نیست و با یک نگاه کردن اگر شک از بین میره این اساساً مانی یعنی لازم هست که فقط نگاه کنه برای شبهه از خودش کنه.
ظاهراً اونجا بیشترشون تو اون بحث سوره فجر این حرف رو نمیزنن که اگر میتونه مثلا سرش رو بیرون کنه ببینه فجر رو که کرده یا نکرده بعد ادامه به خوردن.
یا یک کوری میتونه از یک بینایی سوال کنه فیلس شده یا نه، این نه سوال نکنه. یادم میاد که در درس خمس همین سو میشه میگفتن، میفرمودن که همین هم لازم نیست. عادتش را اینجا الان نمیدونم، ولی در همین ابواب چیز اگر یادتون باشه همین ابواب طهارت ها مفصل خوندیم این را، یادمون دیگه. چند دفعه این عادتش داده بودم براتون. خب نه منم با نظر مرحوم کاشوق تا که میگن خیلی هم ذوق و فیش قوی بوده و مرحوم صادق علی ما فقط که این ها این فحص میگن، فحص در فارسی هم میگن جستجو کردن لازم نیست، اما اینکه چیزی که این جستجو نمیگن، به یک نگاه کردن جستجو نمیگن، به این اینطور چیزها داخل در فحص نیست که ممنوع باشه. بعد دیگه مسئله نهمی که ذکر میکنن، اذا حک جسده فخرجت رطوبه یشک فی انها دم او ماء اصفر یحکم علیه بطهاره. اینا خود تتمه همون بحث دیگه، بحث جسقلی نداریم. از کنم چیز اگه خارش شک کرد چون جسجو فصل لازم نیست، محکوم به قاعده طهارت کل شیء طاهر. اما مسئله دهم، الماء الاسفر الذي ينجمد على الجرح عند البور طاهر الا اذا علم كونه دما او مخلوطا به فانه نجس الا اذا استهال جلدا.
چرا
همشتر دیگه مونده؟ از کنم در این مسئله میفرمان که اگر آب همین زردی بیرون آمده، از کنم حضورت که روی جراحت را گرفته و بعد منجمد شده و نجسه، برای چون که خون منجمد شده هم نجسه همونطوری که طهاره. من از کنم که مگر اینکه ندانیم این خون بوده یا نه، یادش اگر ندانستیم، معمولا اگه دیده باشید چرکی که زخمی که در بدن میشه بعد از مدت یک ماده زردی هم بیرون میاد، کم کم روی این را میگیره منجمدم میشه که به صورت زخم هم خونی نیست اما زرد رنگه، که این معمولا زیاده. سید میفرمد که خب این زردی که ما گفتیم آب اصفر نجس نیست، بنابراین این زردی هم که آمده روی از کنم زخم را گرفته و منجمدم شده زرد نجس نیست، مگر بدانیم که در این زردی خون بوده و اگر خون بوده و منجمد شده خون منجمدم مسلما نجس، بحثی درش نیست. بگر این که بعد بگیم مبدل به پوست بشه، اگر فرض کردیم این از کنم زردی گاهی زود میشه در بچه ها ممکنه این پیش بیاد که یک لکه درست میشه، بعد کم کم و کم کم این لکه اصلا خودش پوست جلد پوست بدن میشه. اگر پوست بدن شد خود چون استحاله میشه، با استحاله لا محاله
خودش که پوست نمیشه، پوست روشو میگیره عادت خال پیدا میکنه یا مثلا رنگش متفاوت میشه،
پوستش میگیره خودش مبدل به پوست
میشه.
اگر زیر پوست باشه کن که محصی درش نیست، اما اگر برایش خود این مبدل به پوست بشه، حالا این داری که سیه داره میگه، میگه مگر این که این مبدل به پوست بشه ناز از سهال جلد، اگر مبدل شد به آسی به پوست بدن و چون استحال شده محکومه به طهارته. اینم روشن مسئله مهم یا مسئله یازده که خونی اگر در آبگوش بریزه یا در میان از کنیم که خمیر پیدا بشه و بعد با آتش، آیا این خون پاک میشه یا نه؟ مرحوم شیخ مفید که ما اونطوری که اسم بررسی کردیم آقای حکیم هم درک میکنه، شیخ مفید و از کنیم خود شیخ طوسی در کتاب نهایه ایشون و به همچنین از کنیم که مرحوم قاضی ابو صلاح طنوی و دیلمی، اینا قائل شدن که اگر خون عرض کنم حضوری که با آتش جوش آمدن در جای بریزه و اون چه جوش بیاد پاک میشه. مثلا در یک آبگوشی یه قطره خون بشکه، چون این آبگوش داره میشکه میعرض کنم میپزه و عرض کنم که چون چیز میشه پاک میشه. یا اگر بناشه که یک خمیری رو ما درست کردیم با آب نجس، اما بعد که به تنور زدیم این نان پاکه. چرا؟ چون در تعداد از روایات وارد شده که ان النار قد طهره، آتش او را پاکش کرده. از نظر طب جدید هم همینطوره. بله میگن برفت اونی که نجسه، اگر میکروبی داره کدایی داره، اون مادهی که منشأ برای نجاست بی خود که شیء نجس نشده. منشأ نجاست یک مثلا ماده ضررداریست که در اون شیء وجود داره. خب این با آتش در هزار درجه هر شیء مضری، هر ماده از بین میره. همین میکروب از کنه همین چیه بهش میگن؟ بله؟
کرونا.
کرونا میگن در 65 درجه همه از بین میره، در 65 درجه حرارت از بین میره. خب به این مضمون 5 روایت وارد شده. ولی عجیبی که هیچ کسی هم بعد از شیخ، بعد از این بزرگان قبل، قبول نداره که آتش جزء مطهرات باشه و میتوانه شیخ رو تطهیر کنه. من جمله سیدون استاد خب میگه ما هیچ دلیل نداریم که آتش بتوانه شیخ را که متنجسه یا نجسه او را تطهیر کنه. پس این روایات چیه؟ این بزرگان اول چیان که فتوا دادن؟ 5 روایت در این زمینه وارد شده. 2 روایت در مرقه، آبگوش پختند و توش خونی افتاده، چیزی افتاده، امام میگه طاهره. 3 روایت هم در مورد عجینه، که یعنی خمیری درست کردن که با خونی بوده، یک قطعه خونی چیزی درش بوده، امام میگه انا طهره. ایشو میفهمه این روایات یا سندن ضعیفن یا دلالتن. حالا چون میگید وقت گذشته، بمانیم برای روز فردا.